فقه دایده و زینب.
تمارد مالکین می شود علی ملک واحده. حد اقلش این است که مثال اینجوری زدیم که من مالک اول، آقای سعادت مالک دوم، آقای فیاض مشتری. آقای سعادت زمین منو فروخته به آقای فیاض. فرض بفرمایید روز سه شنبه آقای سعادت زمین رو به فیاض فضولتن فروخته، سه شنبه. چهار شنبه آمده است از من خریده است، پنج شنبه اجازه کرده این بیع فضولی. خب بناءً علی الکشف شما میگون که بناءً علی الکشف آقای فیاض از حین عقد مالکه. از حین عقد فیاض مالکه، یعنی از روز سه شنبه. خب سه شنبه که من مالک بودم که مالک اولم، و لذا آقای سعادت چهار شنبه از من خرید. بنابراین حد فاصله بین سه شنبه تا اون وقتی که آقای سعادت از من این مال رو میخرد که چهارشنبه باشه، فاصله بین سه شنبه تا چهارشنبه، این مال مال دو نفره، هم مال آقای فیاضه هم مال منه. توارد مالکین علی ملک واحده میشد مثل توارد علتین علی معلول واحده، محاله. این یه اشکال. اشکال دوم، شیخ اسدالله فرمود که داستان ما صحت این بیع از صحتش بطلانش لازمه. باز به این بیان که اگر صحیح باشد اجازه آقای سعادت در روز پنجشنبه زمین رو منتقل کند به آقای فیاض، بناءً علی الکشف از کی منتقل به آقای فیاض می شود؟ از روز سه‌شنبه. اگر سه‌شنبه زمین مال آقای فیاض باشد، چهارشنبه پس مال من نیست که من به آقای سعادت بفروشم. پس چهارشنبه که مال من نباشد، پس بیع من به آقای سعادت باطل. اگر بیع من به آقای سعادت باطل باشد، پس آقای سعادت شرایش از من باطله، پس سعادت مالک نشده. اگر سعادت مالک نشده، پس اجازه ایم که در روز پنجشنبه سعادت میدهد باطل است. پس اجازهش باطل باشد، ملکیت آقای فیاض باطل است. بنابراین از صحتش بطلانش لازم میاد. یعنی اگر بخوام شما او رو صحیح بگیرید، لازم میاد که باطل باشد. و اگر شیئی از صحتش بطلانش لازم بیاد، مثل شیئی است که از وجودش عدمش لازم بیاد. شیئی که از وجودش عدمش لازم میاد، اون چیست آقا؟ اون محکومه به بفرمایید بطلانه است. خب این دوتا اشکال جناب شیخ اسدالله. خود شیخ اسدالله جوابی داد، یعنی این ببخشید شیخ انصاری جواب گفتن. شیخ انصاری جواب گفتن، گفتن آقا این اشکالات مبتنی بر این است که ما آقای فیاض را از سه‌شنبه مالک بگیریم. کی گفت آقای فیاض از سه‌شنبه مالکه؟ بله، تو بیع فضولی معمولی بناءً علی الکشف مالکیت از حین عقد میاد، لکن این بیع فضولی معمولی نیست، اینجا مانعی وجود داره و اون این است که آقای فیاض از سه‌شنبه نمیتوند مالک بشه، به خاطر همین نکاتی که شما گفتید. ما گفتیم در اشکال سوم که شیخ اسدالله کرد، شیخ میگه جواب گفتیم که مالکیت آقای فیاض بناءً علی الکشف از حین عقد نیست، از اول ازمنه امکان انتقال مال به ایشون است. و اول ازمنه امکان انتقال مال به آقای فیاض که مشتری است، اولین آن است که مال داخل در ملک آقای سعادت میشه. یعنی اون وقت که سعادت مال را از من خرید، آن اول یدخل در ملک آقای سعادت و آنن ما یخرج از ملک آقای سعادت به ملک آقای فیاض. بنابراین از حین عقد فیاض مالک نمیشد که مشتری باشد. مشتری از اول ازمنه تقبل ملکیت از مالک مجیز، از اول زمانی که ممکنه این ملکیت از او به او منتقل بشود، میشه مالک، نه از حین عقد. بنابراین هر دوتا اشکال جوابش معلوم میشه. و شیخ
نه ایشون میگه که اگر ما بگیم از هینه
هم خب نمیگه
اینه
خب میگم نمیگم
جوابش این نیست که نه ما از هینه هم
خب میگم چرا جوابش همینش
حکمانش اینه
نه حالا کشف
برای که بین
کشف در تا معنا داره این که ایشون داره میگه کشف حقیقی است رو کشف حقیقی هم ما بخوام بگم شیخ میگه اشکال
نداره
میگه شیخ میگه این مال اون جایی است که بیع فضولی معمولی باشه و مانعی در کار نباشه هر جا مانعی در کار باشه خب نمیذاره این انتقال واقع بشه و الان ما تو این بیع من با اشیاء انسوم ملکه مانع داریم خب وقتی مانع داریم میگذاریم انتقال به مشتری رو بعد مانع همینا مانعی که شما میگون میگم خیلی خوب انتقال مشتری از حین عقد در این قسم بیع فضولی من با اشیان سوم ملک واقع نمیشه در اول از اون یه امکان واقع میشه یعنی همین آرا مانع از انتقال ملکیت میگیر و میگم واقع نمیشه پس میگم حتی بنا ان علی الکشف الحقیقی انتقال از حین عقد نمیشه از اول از اون یه امکان میشه بنابراین دیگه اشکال و طرف میشه اگر بگم از اول از اون
ملکیت
بخاری بزرگ
کسی اصلا به کتعان هم مرا قبول نداشتیم هم قرآن که گفته بودن
چی گفته بودن؟
یه دمال کتعان هم مرا قبول نداشتن بحث به فضولی گفتیم
یادم نیست که گفت قبول نداریم باید ببینیم باید رو چون کنیم
به کتعان هم مرا
چه اشکالی داریم؟
حالا فرض رو میزنیم اگه کسی به کتعان هم مرا قبول نداشتیم
هیچی آنی شما رو بیشتر میکن به نفشو ملکیت شما رو از آنن ما میکنیم آنینه یا آنات تا قبول
پس اینال و اینال عقل میخواییم
بله باید مال به شما منتقل بشه چون شما داری اجازه میده حالا آنن ما رو شما خودت نمیدونم کسی نگفته مشکل اگر شما قبول ندارید آنن ما رو به جا آنن میکنیمش آنینه یا آناتن ثم از شما منتقل بشه خب بعد اگر یادتون باشد جناب شوشتری اشکال رو عامش کرد گفت خب این اشکال تو همه معاملات فضولی میاد شما در همه معاملات فضولی این ماجرا رو دارید و اون این است که حالا یه فضولی معمولی آقای سعادت زمینی منو فروخته به آقای فیاض فضولتا خب من خودم اجازه دادم این دیرو فروخته من امرو اجازه دادم خب بناهن علال کشف شما میگون که مال از دیروز در ملک آقای فیاض که من امرو اجازه دادم و اگه مال از دیروز در ملک آقای فیاض اجازه من چی چیه اجازه من پس من امرو که ما اجازه دادم مالک نبودم ترجمه هم میگه این اشکال در همه عقود فضولیه جاری میشه در همه معاملات فضولیه این اشکال جاری میشه یعنی اشکال خودش رو جناب شیخ اسدالله اینقدر بی جواب فرض کرده که تعمیمش هم میده نمیگه فقط تو مسئله من با اشیاء ثم ملکه میگه آقا جون این اشکال اصلا تو همه معاملات فضولی جاری میشه البته خودش جواب میده میگه ان قلت قلنا خود شیخ اسدالله میگه بله البته تو میتونید شما اینجوری جواب بدید که داستان اجازه چون اسقاط حق است چون رفع ید است امرش سهله وقتی امرش سهله به ملکیت ظاهریه یا استصحابیه هم کفایته و لذا منی که تا دیرو مالک بودم آقای سعادت دیرو ملک منو فروخته به آقای فیاض تا دیروز قبل از بیع فضولیه ایشون قطعا من مالک بودم حالا شک میکنم دیروز تا حالا که میخوام اجازه بدم من مالکم یا نه استصحاب ملکیت خودم رو میکنم به استصحاب ملکیت خودم و اثبات ملکیت ظاهریه خودم اجازه رو صادر میکنم برای آقای فیاض وقتی من اجازه رو صادر کردم به ملکیت استصحابیه ظاهریه آقای فیاض میشد مالک از دیروز اینم جوابی که جناب شیخ اسدالله میدهد به اشکالی که خودش کرده شیخ اعظم انگوش میذارد رو این جواب شیخ اسدالله میگه جناب شیخ اسدالله این جواب شما تمام نیست داستان ملکیت ظاهریه یا استصحابیه برای اجازه کافی نیست چرا چهار تا اشکال میکنه بله معدود جایی که شیخ انصاری تونسته شیخ اسدالله رو زمین بزنه اینجاست یکیش اینجاست. نوعا هر جا شیخ به جنگ شیخ اسدالله، به میدان شیخ اسدالله میرود، چیزی در میدان شیخ اسدالله ندارد که ارائه بدهد. شیخ اسدالله فهلیست، فقیه نریست، اما اینجا شیخ اسدالله رو شیخ انصافش این است که بر زمین زده است و اشکالش بر جناب شیخ اسدالله اینجا وارده. شیخ اسدالله گفت اجازه امرش سهله و به ملکیت ظاهریه استصحابیه میتوند اجازه صادر کنه. شیخ میگه نه، این درست نیست. شما چجور میگوی به ملکیت ظاهریه استصحابیه میشد اجازه صادر کنه؟ اگر این حرف تو درست باشد و ملکیت ظاهریه استصحابیه اجازه رو درست کند، مورد نقض ذکر میکنه. میگه حالا آقای سعادت دیروز زمینی منو فروخت به فیاض و منم امروز چهارشنبه اجازه کردم. نگو من یه وکیلی دارم به اسم آقای صادق. آقای صادقی که وکیل من است در معاملات و داد و ستدهام، روز دوشنبه این زمینو اصلا فروخته است. دقت می‌فرمایید؟ دوشنبه وکیل من این زمین رو به غیر فروخته. سه شنبه آقای سعادت فضولتن فروخته به فیاض. چهار شنبه من اجازه کردم بیع فیاض را به جهت اینکه من جاهل بودم نسبت به وکیل. وکیل فروخته بود اما من اطلاع رسانی نکردم و من نمیدونستم که چی اصلا زمین رو فروخته ایشون دو رو پیش. و چهارشنبه من اجازه کردم. شیخ اعظم به شیخ اسدالله میگه شیخ اسدالله مرشده گرفتم. خب اگر اجازه به ملکیت ظاهریه استصحابیه درست باشن، الان اجازه بنده برای آقای فیاض به یه فضولی فیاض الان باید زمین برد در ملک فیاض. حال کنه این که اینجور نیست. چرا؟ من که نمیدونستم زمینم رو فروخته است آقای صادقی. شکم اگر بکنم میگم خب تا دوشنبه که نفروخته بود، از دوشنبه تا الان که به من خبر نداده که زمین رو فروختم، بنابراین امروز که چهارشنبه است امروزم نفروخته. استصحاب میکنم ملکیت خودم رو، حتی اگه شک بکنم به استصحاب ملکیت خودم، ملکیت ظاهریه برای من ثابت میشه. ملکیت ظاهری ثابت شد، بیع فضولی سعادت به فیاض را اجازه میدم روز چهارشنبه. پس اجازه مبتنی است بر ملکیت ظاهری استصحابیه. بعد تبینت دوشنبه اصلا وکیل من به غیر فروخته. ترجمه میفرمایید؟ خب شیخ اعظم میگه رو فرمایش شیخ اسدالله این اجازه باید درست باشه. درسته؟ چون رو استصحابه دیگه، رو ملکیت. میگه باید زمین رو تحویل آقای فیاض بدن. خب حال کنهی که بیع آقای صادقی که وکیل منه تو دوشنبه واقع شده و اون مقدمه و میدونید اگر که بله اون بیعی که مقدمه است او تام است. یعنی اگر من مال خودم بفروشم، وکیلم هم بفروشه و وکیلم گفتم وکالت دارد بر این، اون بیعی که اول واقع شده او تامه. حالا اگر اول خودم فروختم او تامه، اگر اول وکیل فروخته اون بیعی که قدیم تره الحق للمتقدمی، اونی که جلوتر است او بیعی تمام است. بنابراین و میدونیم که بیعی آقای صادقی وکیل اینجا تمام است، نه بیعی آقای سعادت فضولی. این یه نقد شیخ اعظم انصاری، نقد وارده. اشکال دوم، میگه جناب شیخ اسدالله فرق بین اجازه و عقد دوم چیست که شما اجازه رو رفع ید گرفتید و اسقاط حق. ترجمه فرمایید چه تفاوت اینا با هم داره؟ بیع دوم چیه؟ بیع دوم خرید آقای سعادت زمین را از من است. اجازم اجازهی که صادر میشه برای فضول. شیخ میگه چه فرقی هست بین اجازه و بین عقد دوم؟ در حالی که ما آقای سعادت که میخواد زمین از من بخرد به یه اول فروخت است به آقای فیاض، به یه دوم اومده زمین از من بخره. وقتی آمده زمین از من بخره، از کی میتوند زمین رو بخره و مالک بشه؟ از کسی که خودش مالک باشه. ولذا من مالک اولم، آمده پیش من و زمین که در ملکیت من است خریده. چون زمین را از مالک خریده است، من آرین الان آقای سعادت میشه مالک. شیخ میگه چه فرقی است بین این عقد دوم که آقای سعادت زمین را از من بخره با عقد اولی که منوط به اجازه آقای سعادته؟ چه فرق است بین اجازه و عقد دوم؟ اجازم چی میخواد؟ اجازه کارش چی چیه؟ گفتیم تو بیع فضولی اگر یادتون باشه، گفتیم اجازه استناد به مالک رو درست میکند. اجازه در بیع فضولی همه چیش تمامه، فقط بیع مالک نیست، یکی فضولی کرده مال رو فروخته، ولی همه جهاتش تمامه. حالا که همه جهاتش تمام شد، فقط استناد به مالک نداره، اجازه بیع فضولی رو مستند میکند به مالک. وقتی اجازه بیع فضولی رو مستند کرد به مالک، بنابراین اصلا که الان فروخته است مجیز مال خودش را. توجه میکنه که ان الان تو قبل مستنده به او نبود، که ان حالا فروخته است، چون الان مستنده به او شد، به اجازه مستند میشه. وقتی به اجازه مستند شد، پس گویا همین الان مال خودشو فروخته. وقتی بخواد همین الان مال خودشو بفروشد، باید ملکیت واقعی داشته باشد، چون الان بیع کرده و در بیع ملکیت واقعی معتبر است، نه ملکیت ظاهریه استصحابیه. توجه فرمودی؟ چرا؟ به جهت اینکه داستان لا بیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، شرطیت ملکیت در بیع شرطیت علمیه نیست، شرطیت واقعیه است. شرطیت علمیه آقای سعادت مثل همین داستان طهارت و نجاسته. نجاست شرط علمی بطلان صلات است. طهارت بدن و لباس مصلی شرط علمی است. یعنی اگر عالم نبود و در لباس و بدن نجس نماز خون، نمازش صحیح، چون شرط علمی است، یا شرط ذکری بهش میگن. خیلی خوب، این شرط علمی و ذکری است. اما داستان ملکیت برای بیع شرط علمی نیست. داستان بفرمایید ملکیت برای بیع شرط واقعی است. یعنی واقعاً باید چه باشد؟ واقعاً باید مالک باشد تا بتوند بفروشه. مثل چه میشد؟ میشد مثل بفرمایید که بله، میشد فرض بفرمایید مثل طهارت از حدث. طهارت از حدث شرط واقعی است، به حیث شما نماز خوندید، بعد فکر میکردید وضو دارید، بعد تبین وضو نداشتید، درست شد؟ بعد تبین وضو نداشتید، نماز رو باید چیکار کنید؟ باید قضا. فکر میکردید غسلی بر گردن دون نیست، بعد در لباس دون چه دیدید؟ منی دیدید، معلوم شد که 3 روز پیش جنوب شده اید. تمام نمازهای این 3 روز باید چیکار کنید؟ قضا کنید، برخلاف روزه هاش که روزه هاش لازم به قضا ندارد، اما نمازاش لزوم به قضا دارد. چرا؟ چون طهارت از حدث شرط واقعی است، نه شرط علمی. اما تو داستان صیام، اونی که مبطل صیام است، بقای تعمدی بر جنابت است و شما متعمد نبودین، چون نمیدونستید که جنوبی. اگه میدونستی میرفتی غسل میکردی برای روزه، نمیدونستی. بنابراین روزات صحیحه که گرفتی احتیاج نداره بگیری، اما نمازی سه روزه باید قضا کنی. توجه فرمودید؟ شیخ اشکال دومش بر شیخ اسدالله میگه، جناب شیخ اسدالله اجازه استناد درست میکند به مالک، استناد به مالک درست میکنه که ان بی همین حالا واقع شده، بنابراین اجازه مثل خود بی است. وقتی مثل خود بی شد اجازه مالکیت واقعیه میخواد، نه مالکیت ظاهریه و استصحابیه. چرا؟ چون ما بله چون مالکیت در بی شرط واقعی است و نه شرط علمی و ذکری. این هم اشکال دوم. اشکال سوم میفرماد سلمنا، ما جناب شیخ اسدالله با شما همراه شدیم، گفتیم اجازه اسقاط حق، اجازه رفع ید از مال است. دیگه شما میگه اینا رو نگفتی، گفتی اجازه امرش سهل، اسقاط حق، رفع ید است، بنابراین اینا احتیاج به مالکیت نداره، مالکیت واقعیه، مالکیت ظاهریه و اینا هم درش کافی است، استصحابیه هم درش کافی است. شیخ میگه به فرضم که ما اجازه رو اسقاط حق بگیریم، به فرضم ما اجازه رو رفع ید بگیریم، مالکیت استصحابیه ظاهریه درش کافی نیست. چرا؟ چون من میخوام حق رو اسقاط کنم، اسقاط حق باید اول ثابت بشه من حقی دارم ثم اسقاطش کنم. اگر اصلا من ذی حق نیستم چی ها اسقاط میکنم؟ من باید جایی متصرف باشم که یدی داشته باشم، حالا اون یدم و تصرفم رو به شما انتقال میدم. اما جایی که اصلا من یدی ندارم چجوری میخوام رفع ید بکنم؟ یدی باشد، تصرفی باشد، من شیء متصرف خودم را به تصرف شما در بیارم ازش رفع ید کنم. پس میبایست یدی باشد تا رفع ید ثابت بشه، میبایست حقی باشد تا اسقاط حق ثابت بشه. وقتی اصلا حق مشکوک وجودش، تو چی تو اسقاط میکنی؟ وقتی اصلا تصرف شما مشکوک است چه جوری بفرمایید که رفع ید میکنی؟ بنابراین اسقاط حق با انتفاع حق اصلا با هم قابل جمع نیست. توجه فرمودید؟ و لذا اگر ملکیت واقعی نباشد من اصلا حقی ندارم، وقتی حقی ندارم اسقاطش نمیتونم بکنم، چی ها میخوام اسقاط کنم؟ اینم اشکال سوم. چهارم شیخ میگه شیخ اسدالله اینقدر خودتو به زحمت انداختی، همه این اشکالاتی از اول تا حالا کردی بناءً علی کشف حکمی حقیقی جاری میشد، که ما تو اقسام کشف که برای شما به حسب ظاهر 7 قسم کشف درست کردیم، بله 7 قسم یا 10 قسم یادم نیست، 7 قسم شد، 7 قسم کشف برای شما درست کردیم، یکیش کشف حقیقی. خب بناءً علی کشف حقیقی، البته 2-3 تاش مثل که کشف حقیقی شد، بناءً علی کشف حقیقی، بله اشکال شما شیخ اسدالله توستری وارده. کشف حقیقی این بود که به اجازه مال از همون حین عقد بشد ملک مشتری، از حین عقد، توجه کردید؟ این کشف حقیقی بود. شیخ میگه رو کشف حقیقی بله اشکالات شما وارد میشه، باید جواب بدیم که جوابم گفتیم، اما اصلا ما کشف حقیقی قبول نداریم، ما کشف حکمی را قبول داریم. وقت کشف حکمی هم باز خودش اقسامی داشت، کشف حکمی بود، کشف حکمی شریف العلمایی بود، کشف حکمی انقلابی بود، کشف حکمی صورتی بود، اینا اقسامی بود که همه را اونجا توضیح دادیم. بناءً علی کشف حکمی انتقال مال از حین عقد نیست به آقای مشتری، از حین عقد ما یترتب من الآثار برای مشتری بار میکنه، یعنی آقای فیاض که مشتری است از حین عقد نمیگن تو مالکی، میگن اون مقداری که از آثار ملکیت ممکن است ما برای آقای فیاض بار کنیم بار میکنیم. پس ما یترتب من الآثار غیر ملکیته و ما یترتب من الآثار، خب پس خود ملکیت نیست، آثار ملکیت، اونم تا زمانی که با چیز دیگری تنافی نداشته باشه برای مشتریت بار میکنیم. خب پس بناهن بر کشف حکمی اصلا اشکالات شما وارد نمیشه و آقایونی که قائل به کشف حقیقی باشن اقل و قلیلن، نوعا محققین کشف حقیقی رو قبول ندارن، کشف حکمی رو قبول دارن، حالا چه حکمی شریف العلمایی، چه انقلابی، چه صورتی، بنابراین قائل به کشف حکمی هست. خود شیخ هم اگر یادون باشد کشف حکمی شریف العلمایی رو پذیرفت، گفت بعد قول به نقل اگر ما بخواهیم کشف رو بپذیریم کشف همین شریف العلماء رو باید بپذیریم. شریف العلماء همینو میگفت ما یترتب من الآثار، ما امکن ان یترتب من الآثار بار میشود. ترجمه فرمود بنابراین اصلا اشکال برطرف شد، چون اصلا ملکیتی برای آقای فیاض از حین عقد نیست، ملکیت آقای فیاض از حین اجازه است، اما آثار ملکیت اون مقدار که ممکن است برای آقای فیاض از حین عقد بار می شود. توجه کردی؟ این بار
که ایشون کرده که چیز روشنیه مرحوم شد. ایشون میگه که اگر که ما کشف حقیقی بگیریم این اشکال وارده. خب جواب این مخالفت چرا که نه با کشف حقیقی نمیگیم؟ مثلا ما حق نداریم.
میگه اشکالات شما بنا ان علال قول بالکشف جاری نیست.
بالکشف حقیقی
اشکالات شما اگر بخوادم جاری بشود که البته جوابش هم گفتیم بنا ان علال کشف الحقیقی جاری میشود، اما بنا ان علال کشف الحکمی جاری نمیشود و ما قائل به کشف حکمی هستیم. درسته؟ چه مشکلی داره؟ اول جواب گفت اشکالا را، بعد اینم میگه، میگه اشکال شما اشکالی نیست که رو همه مبانی جاری بشه، اشکال شما اشکال باید رو جمعی مبانی جاری بشه. میگه اشکال شما فقط رو کشف حکمی جاری میشه، فقط رو کشف حقیقی جاری میشه و ما قائل به کشف حکمی هستیم، بنابراین اصلا اشکال جاری نمیشه. که ادنا شیخ میخواد بفرمه در ماجرای کشف حکمی دو تا مالک هست، یه مالک مالک حقیقی است که منم تا زمان اجازه، یک مالک مالک ادعایی تنزیلی مجازی است که آقای فیاض مشتری فضولی است. ترجمه هم این آقای فیاض که مشتری ما ادعا دارد میکند من مالکم، مالکیت مجازی است، ادعایی است، تنزیلی است. و میدونید شما ادعا با حقیقت با هم چه ندارد؟ تعارضی ندارد. وقتی که حقیقت وجود داره رجوع به حقیقت میشن، بنابراین اصلا هیچ معارضه ای
نه. اون که برمونه خودش اینو کشفه
کدام؟
همین که کشف ادعایی از احسان بود احتمال
شاید. حالا به هر حال این کشف حکمی
رو کشف حقیقی، کشف حقیقی یعنی جمیع الآثار
رو کشف حقیقی هم اشکال و جواب گفت. سه تا حالا جواب گفتیم، این اشکالی جواب چهار رو شیخه. ای بابا شیخ قشنگ نمید. این یکی بذار اینا بگم تموم کنم بعد. مضافن به این که آقا تعدد زمان اعتبار داریم و تعدد زمان اعتبار مانعی نداره، اینا یادتون نره. یکی از جوابایی که همون جا هم گفتیم همین بود که آقا دو تا زمان است، در دو تا زمان شما دو تا اعتبار میکنید، تا زمان اجازه میگون ملک من است اشکالی نداره، تا زمان اجازه ملک من است، من اجازه کردم، حالا که من اجازه کردم شد ملک آقای فیاض. توجه میفرمایید؟ از کی شد ملک آقای فیاض؟ از سه‌شنبه. بنابراین تعدد اعتبار است در دو تا زمان، تا قبل از اجازه ملک خودمه، آقای فیاضم هیچ ملکیتی نداره تا قبل اجازه، بله بعد این که من اجازه کردم جعل ملکیت می شود برای آقای فیاض از روز سه‌شنبه. بنابراین تعدد زمان دو تا اعتبار است و بنابراین اشکالی ندارن. این تا حالا جواب جناب شیخ اعظم انصاری به اشکال شیخ اسدالله، چهار تا جواب داد، جوابش تمام است، گیری ندارن. با این حال اعلام دیگه جوابهای دیگری ارائه دادن. آقای ناینی جوابی دارد، سید جوابی دارد، آقای خوی جوابی دارد، ایروانی جوابی دارد. انشاءالله جوابهای بقیه آقایون شنبه. و صلی الله علی محمد و آله. نه اشکالی دارم، خمسشو بد بده.
چند شده الان؟